نستعين وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اسعد الله ایامکم. خداوند ان شاء الله از برکات عید ولادت آقا بقیت الله اعظم توفیق و عزت و آرامش روحی برای همه پیروان اهل بیت، همه علما و طلاب علوم دینی و مخصوصا برای این جمع عنایت بکند. انشاءالله از فیض ادعیه و توسلات هم بهره گرفتید که هنیئا لکم انشاءالله. و اما بحث ما، اگر ذهن آنوان بفرمایید، قاعده تسامح در ادله سلام گفته شد که بر اساس نظم و نسقی که سیدنا شهید صدر قدس الله روحه الزکیه برا اصول تنظیم فرموده اند، بعد از حجیت ظواهر در ضمن حجیت ظواهر قاعده تسامح رو هم ذکر فرمودن. هرچند قاعده تسامح در اصول آمده جاش آخر است، ولی ایشان اینجا آورده است. ما دیدیم که جای مناسبی است، لذا به منا در ادامه حجیت ظواهر قاعده تسامح رو هم بحث کنیم انشاءالله. پس از آن که حجیت خبر شکر خدا بیان شد، چیزی که به ذهنتان ثبت کردید این بود که گفتیم حجیت خبر ثابت است بل ادلت الاربعه، این ثبت کردید، و بعدم حجیت ظواهر رو هم که در ادامه ظاهر کلام چرا اعتبار دارد او را هم بر اساس سه تا دلیل گفتیم و کاملش کردیم. رسیدیم به متممات و نکات تکمیلی. نکته تکمیلی اصلی بحث از مستحبات هست. حجیت خبر که گفتیم دارای سه مرحله بود، به ضروره ثابت است، به سیره اصحاب ثابت است و به وسیله سیره عقلا. روایات سه دسته دارد و هر دستی یک رتبه است و هر رتبه مدرک خودش دارد. اینه که شما از دور میگید حجیت خبر به وسیله سیره اخرات، این ناقصه. کاملش همون درجه بندی بود که گفته شد. در این درجه بندی ها سوالی پیش میاد که قاعده تسامح رو باید میدان بیاریم. با آن این است که شما در درجه سوم یا دسته سوم روایت چه گفتید؟ گفتید که خبر سخه دماغ و خبر سخه بر اساس سیره اخلا علال اقل ثابت است، هرچند آیات قرآن گفته شد که اینا رو تکرار میکنم که یادآوری باشد به ذهنتان ثبت کنه که سیدنا الاستاد آیه نفر را فرودن دلالتش خوب و واضح است، سیدنا شهید صد آیه نبع را محقق نائمی هم آیه نبع را فرمودن که طور کامل منطوقاً و مفهوماً دلالت بر اعتبار خبر دارد که شهر دارد. اما سؤال اینجاست که گفته می شود خبر هرچند ثقه نباشد، تا حالا من خبر زد ثقه نباشد، سند در حد موثق نیست، بازم اعتبار دارد. کجا اعتبار دارد؟ در مستحبات و مکروهات. این بحث با هم در ارتباط و ارتباطشان طبقات هم بسیار خوب. مستحبات و مکروهات قلم مروب تسامح در ادله سنن است. این توضیحات مقدماتی بود تا ذهنتون آماده بشود که قاعده تسامح تهش اینجا به موقع است. در باره قاعده تسامح در ادله سنن اولا یک نقطه مقدماتی را یادآور بشویم. عنوان بفرمایید طرق اثبات مستحبات در فقه. یه مطلب دقیقی است و برجسته سازی هم نشده است، ضمن بحث ها آمده.
بسیار
جزا کنم. در باره اثبات مستحبات سؤال این است که نصوصی که داریم امر تمامی امرها که پیشانی بند ندارد که هزا امر مستحب و هزا امر واجب. خیلی عامیانه گفتم شما عبارت تغییر بدید، تمام امرها که مشخص نیست که بگد این امر مستحبی است و این امر امر وجوبی است. تشخیص مستحبات از جمع اوامری که در شرع آمده است چه راهی دارد؟ راه های تشخیص مستحبات، آنچه از تتبع و دقت و مراجعات به عمل میاد، راه های اثبات مستحبات پنج طریق است. یک، بعضی از نصوص تصریح دارد کلمه یستحبو ذکر شده است، در صورتی که تصریحی در کار باشد مشکلی که نداریم، این یکی از راه هاست، ولی این راه نادر و کم است. تمام مستحبات را پوشش نمی دهد. راه دوم فهم فقه هاست، مخصوصا فقه های قدما که تشخیص دادن احکام را از نصوص اتخاذ کرده اند، دسته‌بندی کرده اند که این دسته مستحبات هست. از سید و شیخان الى آخر تا زمان شیخ طوسی و فقیه حلی، اینها برای ما اعتبار دارند. و اعتبار رأی و نظر این دست از فقها ها مکرر در ضمن بحث ها گفته این، اینها خبرگان هستند و نظرشان اعتبار نظر اهل خبره هست و قدمای اصحاب با اون سه تا خصوصیتی که دارند رأی و نظرشان هم اعتبار دارند. احیانا یک روایتی را که برداشت حکم مستحب کرده باشند ما نفهمیم، ولی کل قدما از اون روایت که حکم مستحب دی و استخراج کرده اند ما مطمئن می شدیم که این حکم حکم مستحبیست را بدانید و گفتیم که فهم فقه ها شرحش را دادیم که اعتبار خودش را دارد به شرط این که فهم خودمای اصحاب باشد. راه این دو راه که مشخصه و تقریبا معروفه، راه سوم زیادات، راه چهارم بیان فضیلت، راه پنجم ارشادات. این قسمت این سه راه دقیق میشه. اون دو راه اول واضح بود، سوال نمیخواست. راه سوم چه بود؟ زیادات. منظور از زیادات این است که یک عمل یک بار از سوی شرع اعلام شده است که یجب، یا امر شده است که اعمل افعل، مطلب تمام شده است. بعد از این که اصل عمل انجام شده است، پس از بیان اصل حکم یه بیانه این بیانات اضافی و زیادتی آمده است. مثلا اقیم الصلاة بوده، بعد از اقیم الصلاة یه بیانی آمده الصلاه فی المسجد فلیصل فی المسجد مثلا، چیزهای زیادتی آمده است. با فهم دقیق فقهی بدنه واجب از دستور اولی که ثابت بود، انضمام دستور زیادتی دقیقا جاش فقط استحباب و فضیلت است، چون بر اصل الزام چیزی که اضافه نمی شود، الزام آمده تمام شده است. یه خصوصیت دیگه اضافه می شود که جاش فقط مستحب است. راه سوم بیان فضیلت. حکم آمده قبلا که مثلا اطاعت، مثلا حکم آمده قبلا همین وجوب صلات، اقیم الصلاه. بعد از که اقیم الصلاه آمد، درباره خصوصیت صلات، اقامه صلات، فضیلت زیادی نقل شده است، مثل صلات جماعت که اگر بیش از 10 نفر بشود ثوابش لا یعد و لا یحصا. این دیگه کسی که شم الفقاه داشته باشد طور واضح میداند که این موارد موارد مستحب است. و بعدش هم بارها گفتیم اون مقدار فضیلت کثیری که ذکر شده است که قلم و نویسنده و ملائک و جن و بشر نمیتواند حسابش رو احساب کند، چه گفته بودی؟ گفتی مبالغاتی است که کنایه از فضیلت زیاد هست، مبالغه مدلول مطابقیش مراد نیست، مبالغه تعبیر کنایی است، کنایه از فضیلت زیاد. و الا آدم یه دونه جماعت بخونه بره بشینه خونش دیگه، یه نماز آخر عمرش بره مسجد کوفه بخونه، مسجد مدینه، مسجد حضرت رسول، دیگه تمام، دیگه کار دیگه نمید. 200,000 نماز بله تمام، یک روز روزه بگیرد دیگه، عمره روزش رو بخورد، روزه 27 رجب روزه بگیرد، 70 سال روزه تمام دیگه. سرش رو گفتیم چه بود؟ تعابیر مبالغه ای مدلول مطابقیش مراد نیست، کنایه از فضیلت زیاد هست. در فارسی هم داریم دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است، جدی که نیست، ثواب زیاد اینا رو گفتم منتظره آقای غزنفری اینا که چند اتخاذ تشفیه آوردن تکرار هم قبلا برای شما مقرر بودیم. رسیدیم کجا؟ پنجم. راه پنجم که در بیانات سیدون الاستاد هم دیدیم که چه بود؟ ارشادات. ارشادات به طور کل ارشادات به مصلحت و فائده. و به شما گفتم که مصلحت و فائده در احکام وضعیه قابل در کل لمس قابل تشخیص هست، در احکام تکلیفیه مصلحت و ملاک قابل درک هست، یعنی علم وجود ملاک میتونید پیدا کنید، و در احکام وضعیه علم به تعیین ملاک و فائده تشخیص میدیم. مثلا ما درباره مسواک زدن که نستشان خونده بودید، در اون موقع که جوانی های ما بود کتاب قوانین و اصول کتاب درسی بود قبل از اصول فقه، اونجا درباره مسواک آمده بود که لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. مسواک زدن اون مقدار براش تاکید دارن، خب مصلحتشو میفهمیم. شما جوانا میگید، ما طلبه ها میگیم سلامت دندان و بون دندان، شما میگید بهداشت دهان و دندان، فایدش معلوم. در صورتی که ملاک و فایده معلوم بود، ارشاد به اون مصلحت است و امر مولوی نیست و استحبابش هم استحباب قسم دوم، استحباب هم از باب استحباب قسم دوم مطلق رجحان، نه استحباب، نه استحباب شرعی، چون امر که مولوی نبود استحباب شرعی هم نمیشه. این پنج تا راه براتون گفتم که هم احیانا سوال یا زبان حال و خالتون سوال بوده یا به طور دقیق کامل دستبندی شده یک جا ساندویچی به قول بعضی از آزن بحث نشده بود، رضا براتون این رو به طور خلاصه گفتم که در حافظتون بسپارید، در مطالعات و تحقیقاتتون اذیت نشید. بعد از این مقدمه عنوان کنید قاعده تسامح معنا مدرک اقوال. منظور از قاعده تسامح یعنی مسامحه و مساهله در مورد سند روایاتی که دال بر حکم مستحبی باشند. یه روایت آمده است، مثلا یه حکم مستحبی را بیان میکنه، میگه لباس سفید باید بپوشید و این حکم مستحبی یه روایتی دارد، اما سندش مرسله، سند اصلا ندارد، مرسله، یا سندش هست ولی راوی ضعیفه، چه کنیم با این روایت؟ قاعده تسامح میگه که به این روایت اعتماد کنید. چرا اعتماد کنید؟ برای اینکه قاعده تسامح میفرماید که در ادله سنن یعنی مستحبات تسامح وجود دارد، مسامحه می شود، اون دقت و سخت گیری که در باره سند روایات دال و احکام الزامی وجود دارد در باره مستحبات، این ویدش در کار نیست، فقط صدق روایت بکارت کافیست. چرا؟ سر این مطلب چیست؟
آیا سرمی کتاب مسائل تمام است؟
دلیل بر این مطلب به طور عمده دو چیز است. یک، روایات. کدوم روایات؟ روایات من بلغ. دو، تحلیل. دو، تحلیل فقهی درباره سنخ مستحبات و مکروهات. سه، شهرت قریب به اجماع. از سه تا دلیل برای اعتبار قاعده تسامح قابل استناد است. اما دلیل اول که روایات باشد، مجموعه روایات من بلغ، یعنی یک عده روایاتی که وارد شده است با سند معتبر. مضمونش این است که هر حکمی، هر ثوابی که برای شما رسید، هرچند سندش معتبر نبود، شما به اون ثواب، به اون عمل دارای ثواب عمل کردید، اجرشو دارید. هرچند اون خبر اصل نداشته باشد، هرچند از سوی پیامبر صادر نشده باشد، فقط همین که به گوشتان رسید عملی است که ثواب دارد، برید انجام بشه. عمل خیر رو انجام بدید و ثوابش رو میبرید. این مجموعه از اخبار رو اسم گذاشتن در فقه اخبار من بلغ. کتاب وسائل جلد یک باب 18 از ابواب مقدمه عبادات، صحیحه صفوان و صحیحه هشام بن سالم. دو تا روایت رو بخونم براتون. این روایت، این باب حدود 9 تا روایت دارد، هم مضمونن. دو تا روایتی که سندش صحیح هست الان در ذهنم بخونم برات. روایت اول صحیح هست، با شیخ صدوق نقل میکنند تا صفوان عن ابی عبدالله علیه السلام قال. روایت شماره شو گفتن دیگه، درسته؟ شماره 1 صحیح صفوان. قال: من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمل به کان له اجر ذلك و این کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله. خیلی متن واضح، سند که صحیح بود. متن هم ابهام نداشت. عبارت واضح است، منتها تلقی معنا دیگه با شماست. می فرماید از امام صادق علیه السلام: کسی که به او برسد از ثواب بر یک چیزی، از خوبی ها، و عمل کند به آن چیز، به آن عمل، کان له اجر ذلک، اجر این عمل خودش رو میبرد، هرچند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این خبر رو نفرموده باشد، یعنی اصلا صادر نشده باشد، ولی خبر رسیده که این کار رو انجام بدید ثواب داره. مثلا فرض بفرمایید گفته است که در حین نماز تحت الحنک بذارید، روایت سندش معلوم نیست، ثواب دارد، فضیلت دارد، ما این کارو کردیم، ثوابش رو میبریم بر اساس همین روایت، هرچند که در واقع این روایت اصل نداشته باشه، یعنی پیامبر نفرموده باشه. الگوش. روایت دوم حدیث شماره 3 همین باب هست، باز هم از امام صادق علیه السلام: قال من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلك له و این کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله. متن واضح بود، اینم درست همون متن قبلی است که اگر یک شیئی از ثواب به گوش آدم خورده باشد، مکلف برد به اون عمل مبادرت کند، کان اجر و ذلک له، اجرشو دارد، اجر پیامبر نفرموده باشد، روایت صادر نشده باشد. دلیل رو ببینید، کامل بکنید، در به اشکالات توجه میکنید انشاءالله. این روایات من برای اولا محتم روایت است، در حد کثیر استفاضه، بلکه در حد تواتر میرسد. مبنایی که ما و شما داشته باشیم نزد یقام یقرب ان یبلغ حد تواتر لا اقل من الاستفاضه. این یه مطلب سند محکم، دو تا صحیحه خوندیم. مطلب مدلول هم روشن. مدلول چیه؟ می فرماید که اگر یک عمل، مثال زدم براتون، کلاه گذاشتن موقع نماز، آدم سر برهنه سر لخت نماز نخواند، باید سرش قلمصبه باشد، کلاه باشد، یا تحت الحنک داشته باشد، اینا از مستحبات آمده. سندش رو نمیدانیم، میبینیم بعض روایات سند ندارد یا مرسل است. این روایات صحیح چه میکند؟ اون روایات حیات ضعیفه را موضوع برای خودش قرار میدهد. خوب دقت کن، موضوع قرار میدهد، میگد که این دست از روایات ضعاف که حامل حکم غیر الزامی است عمل کنید به مقتضای آن، ثوابش خدا براتون میدهد. خوب دقت کنید، روایات صحاح من بلغ روایت ضعیف را صحیح درست نمی کند. تا شما اشکال فنی بکنید که روایت که ضعیفه، ضعیف را که کسی نمیتوند صحیح درست بکنه، میگیم روایات من بلغ نیامده از تا روایات ضعاف را معتبر و موثق و مصحح درست کند، بلکه روایات ضعیف موضوع هست برای این روایات من بلغ. روایات من بلغ حکم آورده. کجا حکم آورده؟ حکم غیر الزامی را روی روایاتی که مجهول قطعی نباشه، روایاتی که هرچند سندش درست نیست ولی مقطوع الجهل هم نیست، این روایات ضعف موضوع میشه برای یک حکم. یه موضوع داریم، یک حکم. موضوع روایات ضعیف که سندش از لحاظ رجالی کامل نیست، حکم که احکام غیر الزامی یا اجر و ثواب بر اساس این روایاتی که سندش ضعیف هست اعلام می شود و مانعی ندارد. بنابراین اون اشکال معروفی که فرض کنید که روایات ضعیف و کسی نمیتواند صحیح و مصحح بکند، صحبت از تصحیح روایات ضعیف نیست، بلکه روایات ضعیف موضوع است برای روایات من بلغ. و روایات من بلغ که نمیگد که اینها قطعا مستحب شرعی است تا خطر کذب یا ماه رمضان یا بدعت اینا در کار باشد. میگن اگر چیزی شنیدید، یک کتابی بود، کتاب روایی بود، کتاب و تفسیر نجاشی بود، سنداش حذف شده، اعمالی هست که ثواب گفته شده، کتب ادعیه، اخوال سید، المتحجد، مصباح و همینطور مفاتی سند ندارد، چی گفته شده است؟ ثواب. شما که نمیگید که اینها مستحب شرعی هستند تا بگید که خطر بدعت دارد یا ندارد، شما که نمیگید که اینها را پیامبر فرموده است تا نسبت برید به پیامبر که خطر افطار روزه بشه، این را در کتاب میبینید، این زاویه را بحث میکنه، در کتاب میبینید، عمل میکنید، روایات من بلغ میگه که شما این عمل را بر اساس این روایات انجام بدید، اجر و ثوابش خدا به شما میدهد. سند محکم، بیان واضح، اون موضوع و این حکم، این دلیل اول قاعده تسامح. دو تا دلیل هم دیگه هم داریم. اشکالی هم که داشته باشیم درباره قاعده تسامح تقریبا بزنیتونه به سفاری اشکال از متأخرین هست بعد از تطور اصول هست. عمدتاً اشکال از مکتب اصولی سیدان استاد هست که در دلالت این احوار منبلت اشکال میکنند. البته شهید صدر هم همان کلام سیدان استاد را تایید میکنند. در روایات منبلت در اعتبار سند یا فهم اصحاب اشکالی نیست. اصحاب گویا همون مطلبی که خلاصشو گفتم از روایات من بلا فهمیده هم صحت سند فهم اصحاب دلیل خرص و محکمیست در این که قاعده تسامح تا حالا اعتبار داشته باشد. دو تا دلیل بعدی انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم، سلامت خواهد.